اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و آله آل الله سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. در خاتمه مباحث تنبیهات استصحاب دو مطلب رو مرحوم آخوند خراسانی اشاره می کنند که یک مطلب آن در جلسات گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت و آن این بود که در استصحاب اتحاد قضیتین، قضیه متیقنه سابقه و قضیه مشکوکه لاحقه و وحدت موضوع و حکم در این دو قضیه مورد تأکید اصولیین و فقها قرار گرفت. نکته دومی رو که بیان کردن در اینجا در استصحاب لازم است این است که استصحاب و اصول عملیه در جایی قابل اجراست که شما دلیلی چه موافق و چه مخالف با استصحاب نداشته باشید و اون قاعده الاصل دلیل حیث لا دلیل در اینجا وارد شده است. در این که اگر دلیل دیگری وجود داشت نوبت به استصحاب نمی رسد، مرحوم آخوند خراسانی می فرماد به خاطر این است که دلیل و اماره ورود دارد بر استصحاب و چه بسا ادله حجیت امارات و ادله هم ورود دارد بر ادله حجیت استصحاب. چند نکته امروز باید مورد بررسی قرار گیرد. نکته اول این که شما می فرمایید در مجرای استصحاب دلیلی و اماره‌ای نباشد، منظور شما از دلیل و اماره چیست؟ آیا منظور ادله اجتهادی است یا شامل ادله فقاهتی هم می شود؟ آیا ادله اجتهادی چیست و ادله فقاهتی چیست؟ آیا این امارات و ادله بر استصحاب ورود دارد یا حکومت دارد یا مخصص است؟ اون چه که به عنوان یک قاعده کلی برای شما لازم است گفته شود این هست که ادله اجتهادی برای انسان حکم واقعی درست می کند و ادله فقاهتی برای انسان حکم ظاهری درست می کند. اصول عملیه که برای رفع تحیر انسان از شریعت وارد شده است، تحیر را از بین می برد و حکم ظاهری درست می کنه. اصلاً پیام آور حکم واقعی نیست. این فرش دیروز پاک بود، امروز شک در طهارت پیدا کردم. قضیه متیقنه دیروز طهارت فرش رو حکایت میکنه، قضیه مشکوکه الان شک بر طهارت است. استصحاب میگه که حکم کن به همون قضیه متیقن سابق، یعنی بگو این فرش طاهر است. تحیر و شک مرا از بین برد، اما حکم ظاهری برای من درست کرد، حکم واقعی برای من درست نکرد. این رو میگویند ادله اجتهادی. اصول عملیه از ادله اجتهادیه است، تحیر را برطرف می کند و حکم ظاهری برای من درست می کنه. اما ادله فقاهتی مثل قرآن و سنت، اینها حکم واقعی رو تو دست من می گذاره. از سارق و سارقه فقط او عیدی هما، قرآن، سارق و سارقه رو دستشون رو قطع کنید، این حکم حکم واقعیست. اقم الصلات لدلوک الشمس حکم واقعیست. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم حکم واقعی است. حالا این ادله فقاهتی که برای من احکام واقعی درست کرد، اینا دو نوع هست، اماره و دلیل. فرق بین اماره و دلیل چیست؟ یه موقعی در همین مباحث اصول یکی از دوستان گفت آقا این استصحاب از ادله اجتهادیت یا فقاهتی. بهشون عرض کردم یک روز در همین مباحث استصحاب تمام بخش‌های ادله رو توضیح میدید. حالا امروز اون روزه. شما در ادله اجتهادی که حکم واقعی براتون درست میشه، بعضیشون فقط زن را یعنی زن معتبر و خاص را برای شما حجیتش را ثابت میکنن و به ارمغان میارن، و ازشون اعم است از زن و یقین. اونجایی که میگن دلیل اجتهادی، منظورشون اون ادله ایست که توانایی دارد یقین برا شما به ارمغان بیاره و توانایی داره زن برای شما به ارمغان بیاره. و اونجایی که میگن از ادله اجتهادی اماره است، این اماره را در مقابل دلیل مطرح میکنند، اینجا منظورشون مثل بینه و خبر ثقه واحد است که فقط زن برای شما درست میکنه. شما از همین ادله اجتهادیه قرآن رو دارید و سنت رو دارید. در این سنت هم اخبار متواتر دارید هم خبر واحد دارید. در اون اخبار متواتری که شما را به یقین می آورد و در اون آیات شفاف و محکم و غیر متشابه که شما را به یقین می آوره، اینا از ادله اجتهادیه بهشون اطلاق شده است. ادله اجتهادیه قرآن و سنت محرزه که برای شما یقین میارن، ممکنه زنم بیاورن. اما وقتی گفتن اماره، اماره دیگه یقین برای شما نمیاره. اگه به شما گفتن که آقا از ادله اجتهادی برا ما بشمار، میگید کتاب، سنت، اماره. میگن چه فرق میکنه؟ میگید اینا مثل بینه، مثل خبر واحد ثقه، اینا در زمره امارات هم. یعنی زن خاص برای شما درست میکنه. قاعده ید زن خاص برای شما درست میکنه. یعنی شما یقین ند، شما میرید این منزل رو بخرید، میبینید این تو این خونه نشسته، ذلیته، باش معامله میکنید، میگید همین که خونه در تصرف این آقاست، این ید اماره بر ملکیته، این مالکه، این بایعه، منم مشتری، بعت و اشتریت و تمام شد. خب این یقین، این ید اینجا قطع آوره؟ نه. دلیل؟ نه. اماره است، اماره به ملکیته، زن برای شما درست میکنه. اما زن مطلق رو ما نمیتونیم حجیتش رو ثابت کنیم. زن مطلق حجت نیست. بحث مفصل هم کردیم، بحث قرآنی رو در مباحث فقهی همینجا کردیم دیگه. این آیاتی که در قرآن میگه اعتبار نداره زن، زن مطلق رو میگه اعتبار نداره. و الا زن خاص که باب علمی معروف است، این حجیت داره. ظن مطلق در اونجا مطرح بود در حوزه های علمیه که باب علمی مفتوح نبود، اما اگر باب علمی مفتوح شد و ظن خاص حجیتش ثابت شد، دیگه ظن مطلق رو بر اساس آیات قرآن میذاریم کنار. بنابراین وقتی میگن ادله اجتهادی، یعنی ادله ای که برای ما حکم واقعی درست میکنه. یه وقت این ادله کتاب و سنت است و حکم واقعی رو هم برای ما میآورد و قطع و یقین هم برامون میاره، اینا بهش اطلاق دلیل هم میکنن. اما یک وقتی که قطع و یقین برای ما نمی آورد، مثل قاعده ید، مثل قاعده تجاوز، مثل خبر ثقه واحد، مثل قاعده ید، اینا اطلاق اماره بهش میشه. بله، ببینید حکم واقعی و حکم ظاهری رو در تعریف کردن بیان کردن. میگن حکم واقعی اونی هست که بر اساس مصالح و مفاسد در جوامع از سوی حق تعالی برای عالم به اون در لوح محفوظ مکتوب است، همون احکام اولیه ای که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. حالا همین صوم واجب برای اون جاهلی که در منطقه ای که ندای اسلام به او نرسیده این وجوب نیست، اون عدم وجوب حکم ظاهری است، ولی اون چه که بر اساس مصالح کلی عباد هست وجوب صوم است، مصلحت در روزه گرفتن است، اونا رو میگن احکام باقی. احکام ظاهری احکامی است که به خاطر عدم علم به حکم واقع و به خاطر رفع تحیر اصول عملیه رو گذاشتن، گفتن شما با این اصول عملیه دیگه معافی از حکم واقع، حکم واقع بر اساس مصالح عباد هرچی بوده مشمول تو نیست، تو استصحاب کن، امکان داره در واقع این فرشم نجس بوده ولی با استصحاب حکم ظاهری. شما میبینی این بچه پاهاش خیسه، اینجا نشسته، پا شد رفت، این فرشم دیروز پاک بود، الان شک میکنی که این پاکه یا نجسه، نکنه ادرار بوده، میگه الان شک داری، دیروز یقین داشتی، استصحاب کن، بگو پاکه، به ایس نماز دو بخون، لازم نیست بری شلنگ و تشت بیاری آب بکشی. خب حکم واقعی چی بوده اینجا؟ حکم واقعی بالاخره اون مصلحت و مفسده، اون نجاستی که اینجا هست، اون آثار بدی که میتونه داشته باشه، یه حکم پرهیز اینجا درست شده بود ولی من اطلاع ندارم، من با اون مصلحت و مفسده کاری ندارم، منم معافم، یه حکم طهارت ظاهری برای من درست شد. واقعا این فرش پاکه؟ نه، واقعش که پاک نیست، واقعش نجسه. شما داری میگی این فرش دیروز یقینا پاک بود، امروز این بچه شلوارش خیس بود، اینجا پا شد رفت، نکنه ادرار کرده، نمیدونم، من به نتیجه نرسیدم، شک برطرف نشد، شک داری؟ بله، بگو پاک. حالا اگه واقعش پاک نباشه چی؟ ممکنه یمکن ان یکون هازا ادرار و یمکن ان یکون ما. بله، نه آخه در نه فرقش در این هست، فرقش در اینه که شما استخراج حکم در اصول عملیه با خودته، در ظن خاص به طور خاص تصریح شده. مثلا میگوید که ظن خاص یعنی که شما خبر ثقه واحد بر تو یقین آور نیست، اما تعبدن بپذیر. اینو کی گفته؟ امام علیه السلام گفته. نه استصحاب در اجرای استصحاب دست خودته، استصحاب تمام کلیاتش داده خودت اجرا. حالا یه آثار دیگه هم داره بذار تمام بشه اینا. در اصول عملیه شما آثار عقلی مترتب نمیشد. اگر شما با استصحاب میخواستی اثر عقلی رو ثابت کنی، میگفت این اصل مثبت است. حتی در جایی که با استصحاب اثر شرعی را با واسطه اثر عقلی میخواستی اثبات کنی، میگفت اصل مثبت. اما در اماره و دلیل، یعنی اون جاهایی که تعبدن شما پذیرفته ای، مثل اماره، مثل بینه، شما آثار عقلی رو مترتب کن. اینها فروقی است که بین این موارد مطرح کردن. در بعضی جاها طرق هم اطلاق شده است. میگن طرق و امارات. بعضی گفتن وقتی گفتن طرق و امارات، طرق و امارات یکیه، اما وقتی با هم میارن میخوان بگن امارات در شبهات موضوعی منظوره و طرق در شبهات حکمیه. اما وقتی جدای از هم طرق و امارات رو مطرح میکنن، جدای از هم هر دو یکسانه. یعنی اگر گفتن دلیل، اگر گفتن طرق، اگر گفتن اماره، اینها ظهور دارد در همون ادله اجتهادی. کما اینکه وقتی میگن اصول، این هم تصریح بر ادله فقاهتی است. حالا مرحوم آخوند خراسانی میفرماد این که من گفتم استصحاب حجت است ولا تنقض الیقین بشک بل انقضه به یقین آخر، این در جایی این حجیت با اطمینان برای ما اثبات می شود که هیچ اماره ای در کار نباشد. من میخوام عرض بکنم این که ایشون میگه اماره نباشه، این دلیل بر این نیست که اگر دلیل اجتهادی باشد اشکال نداره ها. الاصل و دلیل حیث و لا دلیل، یعنی شما جایی که میخوای استصحاب بکنی آیه قرآن نداری، اگر شما در باب نماز جمعه تونستی با سوره جمعه و اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، اگر با این آیه تونستی به طور قطع ثابت کنی وجوب نماز جمعه رو، الان نوبت به استصحاب نمیرسد. پس چرا این همه بحث و گفتگو در بحث نماز جمعه هست؟ به خاطر همین که به صورت قطع و یقین این آیه رو اطلاقش رو برای هر زمان نمیتونن استفاده کنن. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، میگن زمان پیغمبر بوده. آقا یعنی چه حلال و محمدن حلال الى یوم القیامه و حرام و حرام الى یوم القیامه؟ این حرفای شما درسته، اما ما یه مشکل دیگری داریم. مشکل دیگرمون اینه که روایاتی داریم که بعضن با این آیه تعارض دارن. اینا رو دقت باید بکنیم. کسی که میخواد استصحاب جاری کنه اینا رو باید ببینه. وقتی از زرار سوال میکنن که آقا نماز جمعه میگه من رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، فرمود تحرم صلاة الجمعه، وقت این روایت زراره است. زراره رو که نمیشه گذاشت کنار. بله 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 داریم همین هست. بله حالا همین هست. وقتی میگه که تحرم و صلاة الجمعه، این کشف میشه از این که بابا امام علیه السلام هیچ جاسوس و مفتشی اونجا نبود، زرارم از خود امام بود، امام بدون تقیه رک و پوسکنده میخواست بگه که در زمان حکومت طاغوت نماز جمعه واجب نیست، حرام خوندنش. خب این روایت روایت صحیح میاد در مقابل اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه نیسته. هر دو هم دلیل اجتهادیه، هر دو حکم واقعی رو داره بیان میکنه، اینکه استصحاب نیست. که اینجاست که ما اذا نودی للصلاة رو میبینیم که پس مخصص برش خورده. مخصصش چیه؟ مخصصش اینه که این اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه مالی وقتیه که امام امام عادل باشه، حاکمی که نماز میخونه عادل باشه. وقتی شد فاسق و فاجر و شارب خمر، حرمت علیکم صلاة الجمعه میشه. بنابراین این رو میخوام عرض بکنم، اگر اذا نودی للصلاة اطلاقش آسیب نمیدید با مخصصی که روایت زرار است، ما اصلا سراغ مباحث اصول عملیه نمی رفتیم که آقا زمان پیغمبر واجب بوده، الان نمیدونم واجب هست یا واجب نیست، یا فاصله خورده، زمان پیغمبر واجب بود، زمان بنی امیه و بنی مروان و بنی العباس حرام شد، الان میخوام ببینم میتونم استصحاب بکنم یا نمیتونم استصحاب کنم. این مباحث مال وقتیه که اطلاق اذا نودی للصلاة آسیب خورده، و الا اگر اطلاق آسیب نمیدید و مشکل پیدا نمی کرد که ما اصلا اینقدر بحث نمی کردیم در صلات جمعه. این آقا بگید آقا نماز جمعه خوندی، احتیاطا نماز ظهرم بخون. اون آقا بگید جمعاً بخون. اون یکی بگید بر این واجبه بر اون واجب نی. اینا به خاطر همینه. حالا مرحوم آخوند خراسانی چی می فرماد؟ می فرماد شما این استصحاب که به عنوان ادله فقاهتی حکم ظاهری برای شما درست کرد، این حکم ظاهری با این ادله فقاهتی و این اصول عملیه، اینا جای حجته که هیچ اماره ای موافقاً له ام مخالفاً له وجود نداشته باشد. چرا موافقش میزنی؟ موافق که باید دوبله بکنه کار رو؟ نه، اگه موافقه شما اماره ای دارید، خبر ثقه واحد دارید، بیانه دارید بر این حکم. خب وقتی اماره آمد شک تو رو از بین میبرد، وقتی شک تو از بین رفت مجرای استصحاب نی. استصحاب معناش اینه که یه قضیه متیقنه نمیخواد یه قضیه مشکوکه. شما وقتی قاعده ید آمد، قاعده تجاوز آمد، وقتی بیان آمد و شما را از حیران و شک خارج کرد، اینجا موقعیت استصحاب شما از بین میرد. اگر موقعیت و زمینه از بین رفت، این باب وروده یا باب حکومت یا باب تخصیصه. میفرماد این باب وروده. شارع میگه اذا شککت فبن علل اکثر. خب اذا شککت فبن علل اکثر. بعد میگه لا شک ده کثیر شک. اصلا کثیر شک رو اصلا از بن جداش کرد. لا تنقض الیقین بشک، یعنی تو یه یقین داری یه شک داری، حالا شکت اون یقین قبلی رو تخریب نمیکنه، به یقین قبلیت عمل کن. حالا اگه اماره اومد شک تو رو برطرف کرد، اصلا زمینه برای اصل و ادله حجیت استصحاب باقی نمونه. چون زمینه اینه میماند، پس این باب باب وروده. ولی باب تخصیص اینجور نیست، زمینه رو از بین نمیبره، محدودش میکنه. حکومت چیکار میکنه؟ حکومت هم دامنه حکم را یا زیغ میکنه یا گسترده میکنه، وسیع میکنه. اینو میگن حکومت. فرق ورود و حکومت و تخصیص اینه. ورود کل زمینه رو از بین میبره، اصلا شک و برداشت. تخصیص اعتق رقبتن لا تعتق رقبتن کافره. این لا تعتق رقبتن کافره مخصص میشه، زیغ میکنه رقبه را، میگه هر رقبه ای به درد نمیخوره. حکومت گاهی زیغ میکنه زمینه رو، گاهی وسیع و وسعت میده. اینجا در جایی که اماره آمد و دلیل اجتهادی پیدا شد، دلیل فقاهتی شما یعنی اصول عملیه و استصحاب رو اصلا زمینه شو از بین برد. زمینه شک و حیران بود، این شک و حیران تعبدن از بین رفت. پس این میشه باب ورود. این تقریبا اختصاری در این فروق بود. حالا بیش از این اگر خواستید در کتاب‌های مفصل هم مباحث مفصل تری شده است. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.